بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 141، صفحه اول. المبحث الثانی. قد مر مرارا ان الاجزاء الخارجیه موجودتون فی الخارج به وجودات متعدده و لذالک امتنع الحمل فی ما بینها. گفتیم که در این مسئله پنجم مباحثی مطرح میکنیم. مبحث اول تر شد، الان مبحث دوم. در این مبحث اشاره میشود به اینکه اجزای خارجی در خارج به وجودات متعدد موجودند و به همین جهت قابل حمله بر یکدیگر نیستند، اما اجزای ذهنیه به وجود واحد موجودند و همین جهت قابل حمله بر یکدیگر هستند. ما در حمل احتیاج داریم به اینکه دو شی یا در مصداقشون وحدت داشته باشند که بر هم قابل حمل بشن، یا در وجودشون اتحاد داشته باشن، یعنی یک وجود داشته باشن. در این دو حالت بر هم حمل میشن. اما اگر دو وجود داشتن و دو ذات، نمی توانند بر هم دیگر هم شوند. ما دو صورت که دو جزء خارجی هستند، ذاتشون با هم فرق می کنه. این یه ماهیتی است و یه ماهیت دیگر. دو تا وجود هم در خارج دارند، به همین جهت قابل حمله بر یک دیگر نیستند. اما جنس و فصل یک وجود در خارج دارند و لذا قابل حمله بر یکدیگر هستند، اگر چه ذاتشون متفاوته و مصداقشون واحد نیست، ولی وجودشون واحده و چون وجودشون واحده قابل حمله بر یکدیگر هستند. این قول مشهوره. آن که برای ما مهم بود اسمینیت وجود در دو جزء خارجی بود. ما وحدت وجود دو جزء ذهنی را قائلیم، ولی الان در این مبحث روش اصراری نداریم. اصرار ما بر تعدد وجود در دو جزء خارجی است، زیرا که میخواییم مخالف در این مسئله رو ذکر کنیم در این مبحث. به همین جهت تمام توجهمون به همون تعدد وجود جزء خارجی است. در مقابل این قول که قول مشهور است و ما هم طرفدارشیم، سید المدققین معتقد شده که همونطور که دو جزء ذهنی به یک وجود موجودن، دو جزء خارجی هم به یک وجود موجودن، و بر این مدعا دلیل اقامه کرده، از کلام شیخ استشهاد آورده، بعد اشکالاتی بر خودش طرح کرده، همه رو جواب داده و بالاخره کاملا اون چرا که به ذهنش میرسیده در این مورد گفته، تا اینکه از این مدعاش کاملا حمایت کرده باشه. ما کلام ایشون رو که تقریبا 5-6 صفحه طول میکشه نقل میکنیم، اما به آخرش که میرسیم میگیم که لخصنا ها جدن، یعنی خیلی خلاصش کردیم. اگر میخواستیم مفصلش رو ذکر کنیم بیشتر میشد. بعدم برش اشکال میکنیم. همونطور که کلام او طولانیست، اشکال ما هم طولانیست. از اما اولا شروع میکنیم تا اما سابعن، 7 اشکال برش میکنیم و بقیه اشکالات رو بدون قید اما کذا و اما کذا میگیریم، حدود 9 تا 10 اشکال میشه. که میگم 9 تا 10 چون یکیشو میشه تشکیل کرد به دوتا، مجموعاً 10 اشکال برشو میکنیم. بعدم میگیم که بقیه اشکالات به عهده خودتون، ما بیش از این نمیخوام مطلب رو طول بدیم، بایدن بیش از این اشکال داره. ما مطالب گذشته وقتی مراجعه کنید به کلامیشون اشکالاتش رو میابید. خب حالا کلامیشون رو وقتی رسیم عرض میکنن. صفحه 141 تمام مبحث هم در همین بحثی که عرض کردم، بعد دیگه وارد مبحث سوم میشه. 141 صفحه 141 صفحه اول المبحث ثانی. قد مر مرارم که اجزای خارجی موجودن در خارج به وجودات متعدد، نه به یک وجود، ولی ذالکنی چون وجوداتشون متعدده و ذاتشون هم که میدونیم واحده متعدده، مجوز هم ندارن. چون مجوز هم ندارن امتنع الهم فی ما بینهما یا فی ما بینها. بینهما اگر بگیم به حد اقل اجزا داریم اشاره میکنیم، یعنی بین دو جز. بینها که بعضی نسخ هم بینها دارن، یعنی بین اجزا. هر دوش درسته، چه بینهما بگید چه بینها. به خلاف اجزای عقلیه فإنها موجودتون فی الخارج به وجود واحد. نمیگیم فإنها موجودتون فی الذهن به وجود واحد، بلکه فی الخارج به وجود واحد. در ذهن اونا وجودشون متعدده. بالاخره دو تا تصور داریم، هر کدوم از تصورها یه وجودن. وقتی که ما جنس و جدا تصور کردیم، فصل و جدا تصور کردیم، دو وجود درست میشه. البته نوعاً ممکنه ما هر دو رو با هم تصور کنیم به یک وجود، اینم شدنیه. البته وجود ذهنی در اختیار ماست، اون خیلی بحث نداره. اگر یک تصوری تعلق بدید به مجموع، همه این اجزا به یک وجود موجود میشن. اگر تصورات متعدد داشته باشید به وجودات متعدد، چون هر تصوری یه وجود ذهنیه. تصورتون واحد باشه وجود ذهنی واحده، متعدد باشه وجود ذهنی متعدده. ما در وجود ذهنی بحثی نداریم، چون این اختیاری ماست. بحث اصلی ما در وجود خارجیه. این اجزای ذهنی وقتی میان تو خارج به وجود واحد موجودن، ولی اجزای خارجی تو خارج به وجود متعدد موجودن. به همین جهت اجزای ذهنی رو میشه هم کرد بر هم، چون که اتحاد در وجود دارن. اما اجزای خارجی نمیشه هم کرد، چون اتحاد در وجود ندارن. منظورون از اجزای ذهنی ماده و صورت ذهنی نیست، ولی ماده و صورت ذهنی هم قابل هم نیستن. منظورون جس و فصله که لا به شرط ملاحظه میشن، که اینا رو دیروز هم گفتیم، قید لا به شرطیت رو زمینه میکنیم. اگر به ماده و صورت ذهنی هم قید لا به شرطیت رو زمینه میکنید، تبدیل میشه به جس و فصل و قابل هم میشن. علیه نه، با قید ذهنیت تو خارج نمیاد. با قید عقلی بودنشون جنس و فصل منظورشون. جنس و فصل وقتی تو خارج به وجود واحد موجوده. چرا؟ چون یکی لا متحصل یکی متحصل. لا متحصل و متحصل مستقل نیستن، ماده و صورت مستقلن، اما متحصل و لا متحصل مستقل نیستن. چون مستقل نیستن به وجود واحد موجود میشن. در ذهنم به این اعتباری که عرض کردم به وجود واحد موجود میشن. شما یه وقت جنس رو تصور میکنید به عنوانی که به فرد کاری نداره، این در واقع تصور ماده است نه تصور جنس. و صورت هم تصور میکنید جدا، این دوتا جز میشه، حتی دوتا جز ذهنی. اما یک بار شما جنس رو در ذهنتون لا متحصل میگیرید که میخواد به وسیله نوع متحصل بشه، اینجا چنان نوع و جنس رو به هم میبندید که با یک تصور میشن و در نتیجه وجود واحد پیدا میکنن. جنس و فصل در ذهنم به وجود واحد موجودن، به همین بیانی که عرض کردم، در خارجم به وجود واحد. منتها به اون بیان اول شما دیگه جنس رو لامتحصل نمیدیدید، جنس رو به عنوان یک چیز جدای از فصل قرار میدادید. خب اون وقت دو تا وجود برای جنس و فصل درست میشد و ما اسم یکیشو میذاشتیم ماده موجود ذهنی، یکیشم میذاشتیم فصل صورت موجود در ذهن. اما اگر شما جنس رو در ذهنم به عنوان جنسی تصور کنید، یعنی لا متحصل، حتما فصل در کنارش میاد، مجموعاً یک تصوره و به وجود واحد ذهنی موجوده، به وجود واحد خارجی هم موجوده. یعنی در خارج شما دو جزئی ندارید که یکی جنس بشه یکی فصل. بلکه جنس و فصل با هم موجودن و یک موجود رو تشکیل دادن به نام نوع. شما در خارج جنسی و فصلی ندارید بلکه نوع دارید، که نوع موجود است و وجود واحد. در ذهنم اگر جنس رو به محبت جنسون تصور کنید بازم همین وضعه، یعنی در ذهنم شما جنس و فصل ندارید بلکه یه چیز دارید به نام نوع، مگر اینکه جدا جدا تصورشون کنید چون وقت میشه دو وجود، وقت حالت جنسی دیگه به جنس نخواهید داد در صورتی که جدا تصورشون کنید. به خلاف اجزا عقلیه فانها موجودتون فی الخارج به وجود واحد و لذالکه یهمل و بعضها علی بعض، لذالکه نباید سرخط نوشته میشه. یعنی به خاطر اینکه این اجزا عقلیه در خارج به وجود واحد موجودن، شرط حمل رو دارن که اتحاد در وجود باشد، به همین جهت هم یهمل و بعضها علی بعض. لکون منات الحمله هو الاتحاد فی الوجود، این لکون منات الحمله هو الاتحاد فی الوجود هم تعلیل است برای لذالک یهمل بعضها علی بعض و هم تعلیل است برای اون قبلی لذالک امتنع الحمله فی ما بینهما، تعلیل برای هر دوست. منات حمل اتحاد در وجوده، بنابراین اجزا عقلیه چون اتحاد در وجود دارن منات حمل رو دارن و بر هم هم میشن، و اجزا خارجیه چون منات حمل رو ندارن قابل حمل برای چون اتحاد در وجود ندارن منات حمل رو ندارن پس قابل حمل برای یکدیگر نیستن. فالمادت و بسوره موجودتان به وجود این اسمین و جنس و الفصل موجودان به وجود واحد، و هذا هو المشهور و ما اطبق علیه الجمهور، این قول مشهوره و متفقان علیه جمهور. فقط خالف فی ذلک سید المتقدین یعنی سید صف فزعم ان الماده و سوره ایزن موجودتان به وجود واحد فی الخارج کل جنس و الفصل، همونطور که جنس و فصل در خارج به وجود واحد موجودن، ماده و صورت خارجی هم در خارج به وجود واحد موجودن. برای توضیح بحثشیشون مرکب رو به دو قسم تقسیم کرده، بعد ادعا کرده که ماده و صورت که با هم ترکیب میشن از قسم دومن، دو تا قسم کرده بعد گفته از قسم دومن. همونطور که توجه میکنید این استدلال نیست، این ادعاست که بعد تا حالا بعد به استدلالش برسیم، بعدن استدلال میکنه، منتها این ادعاست. میفرماید که ترکیب به دو قسم تقسیم می شود، یکی ترکیب انضمامی، یکی ترکیب اتحادی. بعد ترکیب انضمامی رو توضیح میده، ترکیب اتحادی رو هم توضیح میده، بعد که ترکیب اتحادی تموم شد میگه و ترکیب ماده و صورت در خارج از قسم دوم یعنی ترکیب اتحادیه، و وقتی ترکیب اتحادی شد پس هر دو به وجود واحد موجودن، چون در هر ترکیب اتحادی دو جزء مرکب به وجود واحد موجودن، در این ترکیب اتحادی هم باید به وجود واحد موجود باشد. این ادعایشونه، بعد استدلال میکنه. حالا ادعا رو توضیح میدیم. ترکیب رو ایشون به دو قسم تقسیم میکنه، یکی ترکیب انضمامی و یکی ترکیب اتحادی. در ترکیب انضمامی میگه هر یک از اجزای مرکب همونطور که ذاتشون از هم دیگر جداست، وجودشون هم جداست، به طوری که در مرکب شما کثرت بالفعل دارید. در مثل مرکب از جنس و فصل ما کثرت بالفعل نداریم، یعنی این مرکب نوع واحده، بالفعل واحده. اگر تحلیلش کنید به جنس و فصل می شود کثیر، پس این واحد بالقوه کثیر است نه بالفعل. اما در مرکب انضمامی اجزا بالفعل موجودن، جدای از هم موجودن، فقط کنار هم ضمیمه شدن، پس ما در مرکب انضمامی کثرت بالفعل داریم. مثلا مثل یک بیت که دارای اجزایی است، دیوار داره، کف داره، سقف داره، در و پنجره و امثال ذلک داره، اینا هر کدومشون به یک وجود جدای از یکدیگر موجودن و کنار هم قرار داده شدن و بیت رو ساختن. الان خود بیت مشتمل بر کثرت بالفعله نه کثرت بالقوه. علتش اینه که ترکیبش ترکیب انضمامیست، یعنی اجزایی که هر کدوم به وجود مستقلی موجودن کنار هم ضمیمه شدن و این بیت مرکب رو ساختن. مثال دیگری هم میزنه که وقتی رسیدیم عرض میکنم. بعد وارد ترکیب اتحادی میشه. در ترکیب اتحادی میفرماید که هر دو جزئی که این مرکب رو تشکیل دادن به وجود واحد موجوده، به طوری که هر دوشون بر یک امر صدق میکنن. مثال میزنه به زید و کاتب، میگه زید و کاتب با هم ترکیب اتحادی دارند، زیرا که هر دو به یک وجود موجودند. بعد توضیح بیشتر میده، میگه زیرا که مصداق هر دو یکیست، بر هر چیزی که زید صد میکنه کاتب هم بر همون چیز صد میکنه. البته کاتبی که بر زید هم شده، نه مطلق کاتب، ما مطلق کاتبو که بر زید هم نکردیم، کاتبی رو که خود زیده بر خودش هم کردیم. خب مصداق زید و مصداق کاتب هر دو یکیست، یا به تعبیر دیگه هر دو به یک وجود موجودن. این رو میگه ترکیب اتحادی داره. بعد ترکیب اتحادی رو معنا میکنه. بعد از این که معنای ترکیب اتحادی تموم شد، اون وقت میگیم ترکیب ماده و صورت از سنخ دومن، یعنی ترکیب اتحادیست که اون انشاءالله بیان میکنیم، بعدم بهش استدلال میکنه. الان فقط ما از کلام ایشون دو قسم ترکیب اتحادی و انضمامی رو بیان کردیم و معنای ترکیب اتحادی رو هنوز نگفتیم. اون وقتی رسیدیم انشاءالله عرض میکنم. مطالب امروز آسونه، من یه خود تندتر میخونم، خیلی معطلش نمیشیم. سلام علیکم. و ذهب سید المدققین به این که ترکیب علا قسمین است، یکی از این دو قسم ترکیب انضمامی است و هو ان ینضم شیء الى شیء آخر، این ترکیب انضمامی است که چیزی به چیزی ضمیمی میشه. و یکون لکل منهما، یعنی بر شیئین، ذات علا حده فی المرکب منهما، در مرکب منهما هر یک ذات جدا دارد، با این که به هم منضمن ولی ذاتشون وجودشون با هم دیگه متفاوته. به طوری که تکون و فعل مرکبه کسرتون بالفعل، در مرکب کسرت بالفعل رو داریم، نه اینکه وحدت بالفعل رو داشته باشیم و کسرت بالقوه، بلکه کسرت در مرکب انضمامی کسرت بالفعل. هنوز هم بعد از ترکیب این اجزا مستقلن از هم دیگر و وجود جدا دارن، لذا کسرت دارن. فقط اون چه که اتفاق افتاده انضمام اینها به هم دیگر است، نه اینکه این دوتا با هم متحد شده باشن و وجودشون یکی باشه شده باشه یا ذاتشون یکی شده باشه، فقط کنار هم منظم شدن و این ترکیب انضمامی درست شده. مثل ترکیب بیت من اللبنات، یعنی خشت ها، که هر کدوم از خشت ها جدای از دیگری موجودن و مجموعاً بیت رو درست میکنن و در بیت کثرت بالفعل موجوده نه کثرت بالقوه، یعنی واقعا خشت های کثیری ما داریم که هر کدوم جدای از دیگری موجوده. و مثل ترکیب بخار من الاجزاء المائیه و الهواییه، بخار از کائنات الجو، کائنات الجو مرکبات تام نیستند، مرکب عنصری تام اونیست که از چهار عنصر تشکیل بشه و کائنات الجو یا از دو عنصر تشکیل شدن یا از سه عنصر، لذا هیچ کدومشون مرکب تام نیستن. مرکب تام موالید ثلاثن، یعنی جماد و نبات و حیوان، این سه تا مرکب تام هست که از چهار تا عنصر تشکیل شدن. ما بقیه که کائنات الجو نامیده میشن، اینها مرکب از دو عنصر یا سه عنصر هست. مثلا بخار یکی از کائنات الجو مرکب از دو عنصر، یکی اجزای مائیه یکی اجزای هواییه، یا دخان بازم از کائنات الجو مرکب از دو عنصر، یکی اجزای ترابیه یکی اجزای ناریه. همین دخان وقتی میره توی همین بخار و دخان وقتی که میرن تو طبقه هوای داغ که متصل است به کره نار مشتعل میشن، وقتی مشتعل شدن جزء سومی هم بر اثر اشتعال درست میشه. مثلا بخاری که اونجا متراکم میشه، اگر بخار اینا باشه مشتعل میشه و جزء سومی هم که اجزای ناری است پیدا میشه. که کائنات الجو غالبا دو جزء اندر، گاهی از اوقات هم یک جزء اضافه میشه بهشون. بخار که از کلام از کائنات الجو از دو جزء عنصری تشکیل شده، یکی از اجزای هواییه یکی از اجزای مائیه، که ما و هوا هر کدوم عنصر بسیطند و بخار عنصر مرکبه، منتها مرکبی که تام اونطوری نیست. این چنین مرکبی مرکب انزمامیه، یعنی شما اجزای آب مائیه رو با اجزای هواییه میتونید از هم جدا کنید و اینا کنار هم زمینه شدن، هیچ کدوم با هم متحد نشدن. اگر اجزای آبی، اگر اجزای آب بخواد از بین بره، تبدیل میشه به هوا، نه متحد بشه با هوا، تبدیل میشه. تا وقتی هم که تبدیل نشده مستقل از هوا موجوده. اجزای مائیه با اجزای هوایی هر دو مستقلن، مستقل در وجودن، منتها در کنار هم جمع شدن و به هم زمینه شدن و بخار رو درست کردن. میدونید که اول آبو که شما حرارت میدید تبدیل به بخار میشه، مستقیم تبدیل به هوا نمیشه، تبدیل به بخار میشه. یعنی بعض اجزایش هوا میشه، بعض اجزایش آب میشه. بعد اگر این حرارت رو ادامه دادید، اون اجزاء مائیه هم که در اون بخار هست تبدیل به هوا میشه. بعد از اینکه تبدیل به هوا شد، کل این آب میشه هوا، ابتدا میشه بخار، بعدا میشه هوا. پس تبدیل به هوا میشود، نه متحد با هوا شود. اجزاء مائیه تبدیل به هوا میشه، نه متحد با ما بشن. پس در بخار ما اتحاد رو نداریم، انزمام رو داریم و ترکیب اون ترکیب انزمامیست. و ثانی از ترکیب الاتحادی و هو ان یسیل الشیء او این شیء آخر و متحدن معهو. ترکیب اتحادی اینه که یک شیء با شیء دیگر، یک شیء این شیء دیگر شود و متحد با او شود. مثلا زید این کاتب می شود و با کاتب متحد می شود، به طوری که زید و کاتب در این مرکب زیدان کاتبان یک وجود پیدا می کنند. هر کدام از زید و کاتب این همند و هر دو با هم هم این همون مرکبن، هیچ تفاوتی نیست، همه این همن، هم دوتایی این همن، هم این مرکبن. و یکونو ولی یک شیء این شیء دیگر شود و متحد با شیء دیگر شود. و یکونو لکلیه ما هر دو شیء در مرکب ذات واحد داشته باشن، که این ذات واحد هر یک این کل من هماست، هر یک این یکی دیگر است. و علاوه بر این هر کدام هم این مرکب من هما هستن، هر کدام با دیگری و هر کدام با مرکب و هر دو با مرکب، مرکب با هر یک، مرکب با هر دو، همه این همه، هیچ اختلافی نیست. چه سیرورت زیدن کاتبن، چه سیرورت زیدن کاتبن و هما ذاتون واحدتون فی الخارج. یعنی زید و کاتب در خارج ذات واحدن، چون در خارج ذات واحدن ترکیب اتحادی دارن و یکی رو میشه بر دیگری هم کرد. خب تا اینجا ایشون دو قسم ترکیب رو که یکی انزمامیست و یکی اتحادی توضیح داد. حالا میخواد معنای اتحاد رو بیان کنه. میفرماد که اتحاد یعنی یک شی رو ملاحظه میکنی و عقل این یک شی رو تحلیل میکنه به دو شی. در هر مرکب اتحادی ما این وضع داریم که به ظاهر ما یک شی رو میبینیم و در تحلیل عقلی اون یک شی میشود دو شی. این هم تحلیل عقلیه و الا واقعا یک شی دو شی نیست، بلکه همونطور که ما به ظاهر ملاحظهش میکنیم یک شیه، وقتی تحلیلش میکنیم میشه دو شی. مثلا زیدون کاتبان مجموعاً یک شیه، یا به قول ایشون ماده و صورت که بعداً میگیم مجموعاً یک جسمه، اما عقل تحلیلش میکنه به ماده و صورت. مشهور معتقدن که عقل تحلیل نمیکنه، واقعاً ماده‌ای هست، واقعاً صورتی هست. تو خارج اگر شما توانایی داشته باشید این دو تا رو از هم جدا کنید، دو چیز خواهید دید. ما توانایی نداریم ماده و صورت رو جدا کنیم، ولی اگر کسی بتونه ماده و صورت جدا کنه، واقعا تو خارج دو چیزه. ولی سید المدققی میگه واقعا تو خارج دو چیز نیست. عقل ما وقتی وارد شد این شیء واحد خارجی رو دید، تحلیلش میکنه به دو چیز و دو چیز رو از این شیء استخراج میکنه، در حالی که دو شیء در خارج ما نداریم. خب پس اتحاد، ترکیب اتحادی در هر جا هست، تعددش تعدد عقلی است و کثرتش کثرتی است که ساخته عقله، نه کثرت بالفعل. در مرکب انزمامی ما کثرت بالفعل رو داشتیم، اما در مرکب اعتباری کثرت رتبه نداریم، کثرت تحلیلی داریم. یعنی عقل وقتی تحلیل کرد اجزایی رو از این مرکب استخراج کرد، کثرت تازه اونجا درست میشه، اونم کثرتی که با تأمل عقل، تأمل با عین، یعنی تصرف، با تصرف عقل درست میشه، نه واقعا تر کثرتی باشه. واقعا کثرتی نیست، عقل تصرف میکنه و کثرت رو درست میکنه. وقت سوال میکنیم که چرا عقل تصرف میکنه، مجوز تصرفش چیه؟ عقل بعضی چیزها رو ملاحظه میکنه، درشون تصرف نمیکنه، اونا رو تحلیل نمیکنه. مثلا نفس رو در خارج تحلیل نمیکنه، اما مثلا زیدون کاتبان تحلیل میکنه. چی میشه که نفس رو تحلیل نمیکنه و زیدون کاتبان رو تحلیل میکنه، در حالی که به قول سید المدققین هر دو در خارج واحدن؟ با اینکه هر دو در خارج واحدن، یکی رو تحلیل میکنه دیگری رو تحلیل نمیکنه. ایشون میفرماید که عقل انفکاک این دو چیز رو که الان در خارج به وجود واحد موجودن در جای دیگه دیده. چون انفکاک رو دیده، وقتی به این وجود واحد میرسه این رو هم متوجه میکنه. یعنی یک جا دیده که زید هست کاتب نیست، یه جا دیده که کاتب هست زید نیست، مثلا امره. انفکاک این دوتا رو یه جا دیده، بعد وقتی به زیدون کاتبونی که به وجود واحد موجوده برخورد میکنه، اون تعددی رو که در جای دیگه دیده از اینجا در میاره، از زیدون کاتبون در میاره. خودش هم قبول داره که زیدون کاتبون واحده، اما همینو با تصرف خودش تحلیل میکنه به دو جز، یکی زید یکی کاتب. پس در هر مرکب اعتباری ما در واقع و خارج حتی به دید خود عقل هم یک چیز داریم، ولی عقل به خاطر اون دریافتی که از جاهای دیگه دارد، این واحد رو تحلیل میکنه به دو جز و تعدد میبینه، تعدد تحلیلی یا تعدد تأملی، تأمل با عین نه با الف، یعنی تصرفی. این که عقل انفکاک میبیند، این که عقل انفکاک میبینه بین این اجزا و قهرن اقدام به تحلیل میکنه، این دو حالت داره، دو صورت داره. یعنی در دو جا عقل انفکاک میبینه، یکی قبل از ترکیب، یکی بعد از ترکیب، یکی بعد از تلاشی ترکیب، یکی قبل از حصول ترکیب، یکی بعد از تلاشی ترکیب. دقت کنید چی عرض میکنم. قبل از ترکیب میسنم این مثالی که زدیم، زید رو میبینه تا وقتی طفل کاتب نیست، بعد این زید میره کتابت یاد میگیره و کاتب میشه. قبل از ترکیب زید با کاتب عقل تحلیل رو میبینه، یعنی جدایی رو میبینه، میبینه زید هست کاتب نیست، بعدن یسیر و کاتبن. این تحلیل قبل، این انفکاک قبل از ترکیبه. یه انفکاک بعد از تلاشی ترکیب هم میبینه، بعد از ترکیب نه، بعد از تلاشی ترکیب. مثلا نگاه میکنه میبینه که درخت جسم نامیه، مرکب است از جسمیت و نامیت. کسی میاد این درخت رو میبره، نامی از بین میره ولی درخت هست، جسم هست دیگه نامی نیست. اینجا میفهمه که جسم با نامی دوتاست. اگر دوتا نبود، بعد از اینکه درخت رو بریدیم، ترکیب رو متلاشی کردیم، نامی از بین نمیرفت، همونطور که جسم از بین نرفته. وقتی میبینه یکی از بین نرفت، یکی دیگه از بین رفت، میفهمه اینا دوتا هست، وقت تحلیلشون میکنه. پس در دو جا عقل کثرت میفهمه و شروع میکنه به تحلیل، یکی در جایی که قبل از ترکیب انفکاکی دیده باشه، یکی در جایی که بعد از تلاشی ترکیب انفکاکی دیده باشه. وقتی در حال مرکب به مرکب توجه میکنه، تحلیل میکنه. پس سه حالت رو عقل ملاحظه میکنه: حالت قبل از ترکیب، حالت بعد از تلاشی ترکیب و حالت بقای ترکیب. در حالت قبل از ترکیب و بعد از تلاشی ترکیب خب انفکاکو دیده، در حالت سوم که حالت بقای ترکیبه، اون انفکاک رو اجرا میکنه، با اینکه انفکاک نیست. با اینکه انفکاک نیست، انفکاک رو اجرا میکنه و شروع میکنه به تصرف کردن. اما در نفس اینچنین وقت این ندوده، در نفس نیافته که نفس یک بار منفک بشود، از بدن منفک میشه ولی خودش از خودش بخواد منفک بشه نیافته. چون انفکاکی به تو نفس نیافته، لذا نفس رو تحلیل نمیکنه به دجوز. نفس رو میگه بسیطه، نمیگه مرکب تحلیلی، نمیگه مرکب اتحادی، همونطور که نمیگه مرکب انسانی. متصف به صفتی من عرض نمی کنم، خود نفس عرض می کنم. بله، نفس رو متعلقش کنید به بدن، تحلیل می کنه. ما نفس رو اگر متعلقش کنید با بدن، عقل انفکاک رو می بینه. متعلقش کنید با اوصاف، عقل انفکاک رو می بینه. هیچ کدوم از این دوتا منظور من نبود، خود نفس رو عرض کردم. خود نفس رو ملاحظه کنید، عقل نمی تونه تحلیلش کنه. چرا؟ چون در هیچ جا انفکاک رو ندید. بله، این مثالی که نه، من جوابشون رو بدم تموم بشه. این مثالی هم که زید المدققین زده که زید کاتبون، که زید رو با کاتب مرکب کرده، بعدن به شستگی میکنه. مثال غلطیه. زید با کاتب مرکب نیست، زید با کتابت مرکبه و ترکیبش با کتابت هم ترکیب اتحادیه. اما زیدون کاتبون، زید با کاتب مرکب نیست، زید همون کاتبه نه مرکبه. اینه بعدا خواهیم کن. شما چه پرمید؟
با خود نفس رو
مثال
شما ما
بسیط میگیریم، همون بسیط میگیریم. بله، نفس رو بسیط میگیریم و مرکب اتحادی هم قرارش نمیدیم، همون که مرکب انزامی قرار نمیدیم. چرا؟ چون که عقل نمیتونه تحلیلش کنه. اگه عقل تحلیلش میگرد، مرکب اتحادی قرارش میدیم. مرکب انزمامی اینه که واقعا دو جز داشته باشه. نفس مرکب انزمامی نیست، یعنی واقعا دو جز نداره. مرکب اتحادی اینه که با ساختن عقل دو جز پیدا کنه. نفس با ساختن عقل هم دو جز پیدا نمی کنه، بلکه همونطور که شما فرمایید بسیطه. چون بسیطه، نه مرکب اتحادی است نه مرکب انزمامی. قوا اجزا نیستند، قوا اجزا نیستند، یا ابزارن یا مراتبن. اجزا کسی برای نفس قائل نیست مگر نفس مادی بدونه. چی؟ برای نفس مرادشون حتما از اجزا اون مراتب بوده. این رو خود ابن سینا که مشائیه معتقده که انسان دارای نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس انسانی است، ولی این سه تا سه نفس نیستند، بلکه اون اولی نسبت به دومی جنس است، دومی نسبت به سومی جنس است، و اون سومی نسبت به اون دو تای قبلی فصل است و همه با هم یکی هستند. همه با هم یکی هستند. انسان دارای یه نفسه، در اینی که این نفسش سه جزء دارد. جزء یعنی چی؟ جزء یعنی جنس و فصل، نه جز یعنی ماده و صورت. یعنی اون نفس نباتی حالت فصل جنسی دارد نسبت به نفس حیوانی، و نفس حیوانی هم حالت جنسی دارد نسبت به نفس انسانی. به تعبیری دیگه، نفس نباتی انسان لا به شرط است نسبت به حیوانی، مثل نفس درخت نیست که به شرط لاست، بلکه نفسی است نسبت به حیوانی لا به شرط، حیوانی هم نسبت به انسانی لا به شرط، و انسانی شرط ایناست. که اینا در جای خودش توضیح داده شده، من مثال زدم. اگه به مثال مناقشه دارید مثال عوض کنید. و معنی ترکیب فیه، یعنی در ترکیب اتحادی، معنای ترکیب در ترکیب اتحادی اینه که ان العقل یا قسم و ذالک الواحد الا قسمین، تقسیمی خارجی و تقسیم واقعی وجود نداره. عقل با تصرفی که می کند این واحد رو به دو قسم تقسیم می کنه. چرا به دو قسم تقسیم می کنه؟ مجوز این تحلیل چیست؟ نظرن الا ان احد الجزئین، بعد داریم او الا انهما. به دو چیز نظر می کند، یکی نظر قبل از ترکیب، یکی نظر بعد از تلاشی ترکیب. انفکاک رو در دو جا میبینه. چون انفکاک رو در جز دو جا میبینه، در مرکب هم انفکاک رو اعمال میکنه ولو انفکاکی نیست. نظرن الا این که این نظرن الا ان احد الجزئین مال ما قبل از ترکیبه، نظر میکند به این که احد الجزئین مثلا زید قد یکونو موجودن اما ولا یکونو این جزء آخر، یعنی کاتب الان زید موجود اما کاتب نیست، هنوز نرفته کتابت یاد بگیره، ثم یخی و اینهو بعدن میشه این کاتب. پس قبل از ترکیب انفکاکو میبینی، میبینی زید از کاتب نیست. او الا انهما ارکدم از فسفر الا انه هدر جز این نظرن بر سرش در میاد و نظرن الا انهما، که این الا انهما نظر عقل است و بعد از تلاشی ترکیب. او الا انهما قد یکونان امرن واحدن، این دو شیئی که الان در تحلیل مرکب اتحادی بهش رسیده میبینه این دو شیئ قبلا امر واحد بودند، مرکب بودند، بعد مرکب متلاشی شد، این دو شه شدن یک شه شد دو شه، این یک شه ای که با هم بودن الان شدن دو شه جدای از هم. ثم ینعدم ذلک الامر الواحد، مثلا جسم نامی شه واحده، این امر واحد که جسم نامی است منعدم میشه، اما انعدامش نه این است که به کلی از این برود، بلکه منعدم میشه بعد، یعنی عینیتش با یکی از این دو شه از بین میره، این نامی بودنش از بین میره، ولی عینیتش با شیء دیگر یعنی با جسمیت هنوز هست. وقتی درخت رو میبرید دیگه عین نامی نیست ولی عین جسم هست، پس عینیتش با یکی از این دو جزء از بین رفت ولی عینیتش با جزء دیگر باقی موند. بله، یعنی عدم ازاله کل امر از این جهت که عین احده ماست، یعنی از این جهت از بین میره نه کلن از بین بره، یعنی از این ازاله کل امر اینطور نیست که کلن از بین بره، بلکه از این جهت که عین احده ماست یعنی عین نامی از بین میره، یعنی نامی بودنش از بین میره. و یبقا همین واحد من حیث هو عین الاخر، از این جهت که عین چیزی دیگره، یعنی از این جهت که جسم باقی میمونه، کل جسم و نامی، فانهما امر واحد هو شجر. اون وقت ثم اذا قطع این شجر این عدم این جسم نامی از حیث این که این نامیست و باقی میماند از حیث این که این جسم. خب اینجا یه سوالی شاید به ذهن بیاد و اون اینه که چرا ایشون اینطوری حرف میزنه، من حیث انهو این و احده ما، میگفت وقتی که این مرکب متلاشی بشه یک جزش زائل میشه یک جزیگش هست، این چه خیلی راحت تر بود، چرا میگه من حیث انهو این و احده ما؟ توجه کنید این ایشون عنایت داره به این کلمه این، لذا عبارت اینطوری میاره، نه که از اول این دوتا این هم بودند، اصلا در ترکیب اتحادی ادعای سیزم و دقیقین اینه که این دو جز این همند و هر دو جز این مرکبند و مرکب هم این دوتاست، ایشون میخواد عینیت تا اون آخر حفظ کنه، میگه این شجری که این جسم نامیست عینیتش با نامی از بین میرود ولی عینیتش با جسم باقیست، اون همون عینیتی که در ترکیب اتحادی تصویر کرده میخواد اون عینیت رو حفظ کنه تا جایی که ممکنه، لذا تعبیر رو اینجوری میاره. ولی خب از اول میتونی شوی که یکی از این رو ظاهر میشه که دیگه هست، خیلی راحت تر فهمیده میشد همونطور که من در خارج از کردن. این علت این که ایشون رو عینیت پافشاری میکنه اینه که در ترکیب اتحادی ادعای عینیت داشت و سعی میکنه که همین ادعا رو توی بعد از تلاشی هم یه جوری باز اجرایش کنه، که میگه عینیت این مرکب با یکی از اجزا از بین رفت، نه که مرکب این هر دو اجزا جز بود، اجزا این هم بودن، هر دو این مرکب بودن، مرکب این دوتا بود، این مرکب واحدی که این دوتا بود عینیتش با یکی از بین رفت، با یکی دیگه باقی است. اینجوری حرف میزنه برای اینکه اون مدعای خودشو هنوز ادامه بده. خب تمام شد. و ترکیب الجسم من الهیولا و صورت من هذا القسم، ترکیب جسم از هیولا و صورت از این قسمه، از این قسم چی؟ یعنی قسم دوم که بعد از تلاشی است، قسم اول که قبل از ترکیب نه به این کار نداره، هذا القسم یعنی از بین اون دو قسم ترکیب که یکی انضمامی بود یکی اتحادی بود، این ترکیب جسم من الهیولا و صورت از این قسم یعنی از قسم اتحادی است، این به هذا القسم اشاره نداره، به این دو قسمی که در معنای ترکیب ذکر کردیم اینا دو قسم نبودن، دو حالت بودن که عقل با توجه به این دو حالت تونست یک مرکب رو منحل کنه به دو چیز. اینا دو حالت بودن، اون دو قسمی که ما گفتیم دو قسم مرکب بود. پس هازل قسم اشاره دارد به قسم اخیر که تشکیل اتحادی است. اولا مرحوم الهیچی نمیشه سید المدرد. ثانیاً فرقش با بسیط این است که بسیط قابل انحلال به دو جز نیست، یعنی تأمل با عین عقل و تصرف عقل رو قبول نمی کنه، اما مرکب اتحادی تصرف عقل رو قبول میکنه. فرق فقط هم نیست که از خارج از کردن. در بسیط عقل اجازه تصرف به خودش نمیده، اما در مرکب اتحادی به خاطر اون مشاهده انفکاکی که داشته اجازه تصرف به خودش میده. فرق همینه. و الا بله اونم واحد اینم واحد. نظرن الی خارج هر دو بسیط، نظرن الی خارج هر دو به وجود واحد موجود. بله به وجود واحد موجودن، یعنی در خارج این دوتا ذاتشون یکیست و وجودشون هم یکیست. بسیط اصطلاحی گفته نمیشند. بله بسیطه، چون وقت این اجزا این همه، اگر تصرف عقل وارد این مرکب نشه، این مرکب همون واحدیست که هست، حالت بساطت داره، منتها بسیطیست که عقل تحلیلش میکنه. اینو بسیط اصطلاحی نمیگیم، بسیط اصطلاحی نمیگیم، ولی در واقع دو جز نداره. اگر عقل دخالت نمیکرد دو جز نداشت، ولی بسیط و اصلا عقل اجازه دخالت نداره. بسیط اصطلاحی به اون میگیم که عقل اجازه دخالت هم درش نداره. در اصل اسمشو به بسیط اصطلاحی نمیذاریم، مراکب اتحادی میذاریم. فرقش هم نیست که عرض کردم، فرق مراکب اتحادی با بسیط خارجی همین سیوسته. بله بسیط غیر زی اجزا، یعنی اجزای خارجی نداره به عنوانی که اجزای جدا باشن، بلکه اجزای تحلیلی و ساختگی داره. خب تا اینجا ما مدعای سید المدققین رو ترک کردیم و تمام شد. حالا میخواییم دلیلش رو بیان کنیم، هم دلیلش رو بیان کنیم. ایشون دلیل رو میتونه در مرکب من المادت الاولا و سوره ترک کنه، میتونه در مرکب من المادت ثانیه و سوره ترک کنه. هر دو مرکب هم به قولشون هر دو مرکب از ماده سوره هم و هر دو هم ترکیبشون ترکیب اتحادی است. اتحادی به همین معنا که اجزای خارجی ندارن بلکه اجزای تحلیلی دارن. هر دو رو ایشون مرکب این چنینی میدونه. منتها میگه من بحثم رو و استدلالم رو در مرکبی که مرکب است من المادت ثانیه و سوره اجرا میکنم، در اونی که مرکب است من المادت الاولا و سوره اجرا نمیکنم. فرقی نمیکنه چه در اینجا اجرا کنم چه در اون، هر دو مدعای منن و هر دو میتونن مجرای دلیل من باشن. ولی چون در مرکب من المادت ثانیه و سوره راحت تر میشه حرف زد، من اون مرکب رو انتخاب میکنم برای بیان استدلالم. وقتی که هیولای اولا با صورت مائیه ترکیب میشه، ما که عنصر بسیطه ترکیب میشه. وقتی هیولای اولا با صورت هوایی مرکب میشه، هوا که عنصر دیگر بسیطه حاصل میشه و همچنین بقیه. این چهار تا عنصر بعد از ترکیب میشن ماده ثانیه، بعد از ترکیب میشن ماده ثانیه. وقت این ماده های ثانیه عنصر مرکب رو میسازند، یعنی کنار هم جمع میشن و مجموعه میشه ماده برای یک جماد یا برای یک نبات یا برای یک حیوان. که ماده ثانیه دو مرتبه میشن ماده برای یک موجود دیگر. ما میخوام مثال به همین موجود دیگر بزنیم، مثال به یاقوت میزنیم. یاقوت جسم مرکب اتحادی است، به قول سید المدخلی مرکب اتحادی است و مرکب شده از صورت یاقوتیه و اجزای مجتمع عنصریه، اجزای مجتمع که آب و خاک و هوا و آتش هر چهار تا جمع شدن و ماده صورت یاقوتی شدن. خب ادعای سید المدققین اینه که یاقوت در خارج به ترکیب اتحادی موجوده و ترکیب اتحادی هم معنیش اینه که عقل با برخورده به یاقوت او را تجزیه می کند به اجزای، ولی واقعا اجزا در اون موجود نیستند. دقت کنید تمام نکته همینجاست، واقعا اجزا در اون موجود نیستند، بلکه عقل است که اجزا رو برای این مرکب می سازه. قبل از ترکیب خاک جدا بود، هوا جدا بود، آتش و آب جدا بودن و صورت یاقوتی در کار نبود. بعد از ترکیب این چهار تا جدا شدن یکی و دیگه جدایی بینشون نیست. صورت یاقوتی هم آمد با همین رو متحد شد. نه صورت یاقوتی از این چهار تا جداست، نه این چهار تا از هم دیگر جدان، هر پنج تا شدن یکیست. اون چهار تا و این صورت یاقوتی شدن یکیست، تعدد دیگه در کار نیست. تعدد رو عقل داریم میبینه، ولی واقعا تعدد نیست. ترکیب هم ترکیب اتحادیست. این مدعایشون بود در یاقوت. حالا دلیل شروع میکنه، توجه کن تا حالا همون مدعای قبلیش رو توی یاقوت مطرح کرد، یعنی توی یک جسمی که مرکب باشد من از صورت و المادت ثانیه نه ماده اولا. دلیلش اینطوری شروع میکنه، اگر کثرت واقعی در یاقوت باشد و یک جزئی که اسمش جزء ناریس مثلا ما در یاقوت داشته باشیم، جدای از جسم خاکی، جدای از جزء خاکی، جدای از جزء آبی و هوایی، یلزم که این جزء واحد هم صورت ناری داشته باشد هم صورت یاقوتی. اگر اجزا از هم جدا باشن، دوباره عرض می کنم، اگر اجزایی که چهار تا عنصرند که با هم ترکیب شدن از هم جدا باشن، لازم میاد که جزء ناری هم جدای از بقیه باشد. مثال، به عنوان مثال جزء ناری رو انتخاب میکنیم. حالا شما جزء هوایی رو انتخاب کنید یا جزء دیگر رو، ما جزء ناری رو انتخاب کردیم، لازم میاد که جزء ناری هم جدای از بقیه باشد. وقت فیلزم که این جزء ناری هم نار باشد هم یاقوت باشد، یعنی دو تا صورت داشته باشه. اما نار است چون فرض کردیم جزء ناریه، باید نار باشه، باید صورت نار داشته باشه. اما یاقوت است به این دلیل که همه حکما حکم میکنن که صورت یک مرکب سریان دارد در تمام اجزای مرکب. اینطور نیستش که صورت روی مرکب قرار بگیره یا در جزئی دون جزئی حلول کند، بلکه در تمام اجزا حلول میکنه. این سر تا سر این مرکب این صورت موجوده. مثلا بدن انسان اینطور نیستش که صورت انسانی در یک قسمتش باشه، نه، کل بدن محل صورت انسانیه. در اینجا هم کل این یاقوت محل صورت یاقوتیه. پس این یاقوت، صورت یاقوت در تمام اجزا حلول کرده از جمله جزء ناری. پس در جزء ناری صورت ناری هست بالفرض و الاصاله، صورت یاقوتی هم که به سریان میاد لازم میاد یک جز دارای به صورت بشه، در حالی که یک ماده نمیتواند به صورت بگیرد. محضور از کجا پیش آمد؟ از این که شما صورت ناری رو هنوز در این جزء ناری ملاحظه میکنید و باقی میدونید. وقت صورت یاقوتی هم اضافه میشه، در این جزء ناری دو تا صورت جمع میشه. برای این که این مشکل پیش نیاد بگید صورت ناری محو شده، فقط صورت یاقوتی است. اگر صورت ناری از این جزء ناری محو شده، صورت هوایی هم از اون جزء هوایی محو شده، صورت خاکی از اون جزء خاکی، صورت آبی هم از اون جزء آبی، پس این چهار تا عنصر که کنار هم آمدن صورتشون از دست دادن و همه شدن یکی، همه شدن یکی، چون شیعت شیع صورتشه، وقتی صورت ازش گرفته شد دیگه یه شیعه جدا نیست. صورت یاقوتی هم که آمد با اینا شد متحد شد یکی، مجموعا شدن یکی، هر پنشه شد یکیست. و حالا عقل اگر وارد شد تحلیل میکنه، عقل وقتی وارد میشه تحلیل میکنه، ولی خارج هایی ما دو چیز نداریم. پس کسط بالفعل رو ما در خارج نداریم، زیرا اگر کسط بالفعل رو در خارج داشته باشیم یلزم که این جزء مثلا ناری هم نار باشد هم یاقوت، دو تا صورت داشته باشه و این باطله. پس جدا شدن اجزا از هم باطله، اجزا از هم جدا نیستن بلکه همه عین همند و همه عین مرکبند و هو المطلوب. قال و نجعل البیان مخصوصا فی الهیول الثانیه، بیان یعنی استدلالی رو که میخوام شروع کنیم برای اثبات مدعامون مختص میکنیم به هیولای ثانیه با صورتش. لیقاس، لقیاس غلطه، لیقاس علیها سائر الهیولیات مع صورها، تا قیاس شود بر این هیولای ثانیه بقیه هیولاها با صورتشون. اگر ما در یک مثال تونستیم ترکیب اتحادی رو اثبات کنیم، در باقی امثال هم شما میتونید همین عمل رو انجام بدید. فنقول اجزاء عنصریه در یک مرکب لیست حاصلتن بالفعل فی الموالید، موالید در کرم یعنی موالید ثلاثه که عبارت بود از جماد و نبات و حیوان، که اینا مرکبات عنصری هستند تام هم هستن، برخلاف کائنات الجم که مرکبات عنصری هستن ولی تام نیستن. فنقول ان الاجزاء عنصریه لیست حاصله بالفعل فی الموالید، در موالید یعنی در اون مرکبات عنصری اجزاء عنصری حاصل بالفعل نیستن تا کثرت بالفعل درست کنن. مثلا این مثلا قید فی الموالید نیست، قید ما بعده، لذا قبل از مثلا باید ویرگول باشه که مسلمان نداشت، حالا شاید تیتراپای بعد داشته باشه. مثلا لیس فی الیاقوت جزء ناری بالفعل، در یاقوت جزء ناری بالفعل رو نداریم، و الا یعنی اگر جزء ناری داشته باشیم لکان همین جزء معین، ذالک جزء عینی یعنی همین جزء معین، لکان هم نارن هم یاقوتن، یعنی هم صورت ناری خواهد داشت هم صورت یاقوتی خواهد داشت، یعنی یک ماده دارای دو صورت خواهد شد و این باطله. اما الاول یعنی اما نار بودنش، اما نار بودن این جزء فظاهرون، ظاهرشون نار فرضش کردی، گفتی جزء ناریه، خب اگه جزء ناریه باید صورت ناری داشته باشه. اما ثانی یعنی صورت یاقوت داشتنش، به این جهت است که حلول میکند صورت یاقوت، به خاطر این است که حلول صورت یاقوتی در مادهش سرایانیست، علاما اطبق و علی و اتفق و علی، سرایانیست یعنی در تمام اجزا سرایت کرده، اختصاص به جزء مایی هم سال ذالک نداره، هر چهار جزء این صورت رو پذیرفتن. پس در جزء ناری هم صورت یاقوتی رفته همونطور که صورت ناری هست، و خیلزم که در جزء واحد دو تا صورت جمع بشه و این باطله. پس بقای جزء ناری بالفعل باطله، جزء ناری بالفعل باقی نمیده. این دلیل اول ایشون بر این که در یاقوت، بر این که در یاقوت ما جزء ناری رو باید محو کنیم و از بین ببریم، اگر از بین رفت ترکیب اتحادی درست میشه. دلیل دوم هم اشاره بکنم، دلیل دوم اینه که اگر جزء ناری رو ما در یاقوت باقی نگه داریم و نگیم از بین میره، در طول زمان این مقدار نار کم که مجاور آبم هست باید خاموش بشه و یاقوت از اون حالت در بیاد، در حالی که می‌بینیم هیچ اتفاقی نمی‌افته. از اینجا می‌فهمیم که جزء ناری در یاقوت موجود نیست بالفعل، اگر موجود بود بر اثر طول زمان آتش کمیه، بر اثر طول زمان اولا و مجاورت با آب ثانیاً باید خاموش می‌شد. و کیفه یکون دلیل دومه، کیفه یکون الجزء ناری موجودن فیه، یعنی در این یاقوت در این مرکب چگونه موجود بالفعل است در حالی که خاموش نمی‌شود فی زمان طویل، با این که حجمش کم است و با این که مجاور با اجزای مایی است، باید خاموش شود، خاموش نمی‌شود. از این نشون، از این معلوم میشه که از اول ناری نبوده و بعد از ترکیب نار از بین رفته و الا اگر بود که این وقت پیش نمی آمد. از اول نار از بین رفته و ترکیب شده، اگر نار از بین رفت، آب از بین رفت، خاک و هوا از بین رفت، این اجزا با هم شدن یکی، بعدم صورت یاقوتی آمد با اینا شد یکی. پس بنابراین این شیء خارجی در خارج اجزایی ندارد، در ذهن تحلیل می شود و اجزایی و هو المطلوب.